بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اونس با صحیفه استاد اعوانی، چهارشنبه 27 دی ماه 97، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. خب، صحبت در ضمن دعای ششم بود از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام، و ما مشخصا به بند 16 هم تا اونجایی که حضور ذهن دارم رسیدیم، که امام علیه السلام برای هر صبح و هر شب ما به ما توجه میدن به یه سری اموری که نوعاً ازش غفلت داریم. این رو من مکرر عرض کردم که نگاه به دعای شیش باید این نگاه باشه که واقعیت قضیه اینه که روزمرگی بر انسان غلبه میکنه، صبح شب میشه، شب صبح میشه، بدون اینکه به یک سری نکات که در پیرامون او اتفاق میفته و اصلا باید نگاه انسان نسبت به اون نگاه الهی باشه غافله. امام علی صلی الله علیه و سلم پرده ها رو کنار میزنه با انشاء این عبارات و در واقع ما رو از اون غفلت خارج میکنه. در ادامه این دعای ششم اینطور با خدا صحبت میکنن حضرت: اللهم اجعل لنا فی کل ساعت من ساعاته حظا من عبادک. خدایا ما رو اینجوری قرار بده که در هر ساعتی از ساعات شبانه روز، این ساعه در لغت به معنای بخشی از زمانه، یعنی یه بخش قلیلی از زمان رو بهش میگن ساعت. اینکه خدای متعال در مثلا آیه 34 سوره مبارکه اعراف فرمود: فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یعنی اگر عجل اینها برسه، وقت این که باید اینها برن بیاد، لحظه ای درنگ نمی کنه خدای متعال، همون موقع مثلا اینها رو قبض روح میکنه. پس ساعت بخش قلیلی از شب یا روز رو میگن، بخش قلیلی از زمان رو میگن. امام میفهمد خدایا ما رو اینجوری قرار بده که در هر ساعتی از مجموع این ساعت شبانه روز، حظا من عبادک، ما یه حظ یعنی بهره و نصیب، یه نصیب و بهره از عبادتو داشته باشیم، و نصیبا من شکرک، یک نصیب و بهره از شکرتو داشته باشیم، و شاهد از صدق من ملائکته، که حالا توضیح میدم بیاری خدا. این که امام علیه السلام میفهمد خدایا ما در هر ساعتی از مجموع ساعات شبانه روز، یعنی در هر لحظه ای از لحظات شبانه روز، ما یک حظی از بندگان تو داشته باشیم، یه بهره‌ای از عبادت تو داشته باشیم، اون چه که به ذهن متبادره، اینجا بعضیا حالا عبارت رو متوجه نشدن، یا مثلا سنگین براشون اومده، یا به هر طریق گفتن آقا این یه نسخه علل بدل هم داره، در بعضی از نسخ مثلا داره حظ من عبادتک. من معمولا تو این اختلاف نسخ، نسخه شهید اول رو میرم میبینم، این نسخه خطی شهید اول، چون یادتون باشه من توی اون قضیه مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر مرحوم علامه مجلسی، یعنی مجلسی اول که امام عصر علیه السلام صحیفه سجادیه رو به اون مرحمت فرمودن، تا به اون قضیه که خود ایشون در روضة المتقین نقل میکنه، اونجا خود ایشون گفت نسخه‌ای که امام به من داد با نسخه شهید در تطابق بود، یعنی شهید اول. لذا من مقیدم در اختلاف نسخ حتما نسخه شهید رو ببینم، بالاخره اونی که حضرت مرحمت کرده به ایشون و در عالم واقعا به حقیقت پیوسته، اینو من جلسه اول خدمتون قضیهش رو تعریف کردم. و این در نسخه شهیدم شما میرید همین عبادکه، ما این عبادکو باید یه مقدار روش تعامل بکنیم که ما حظ و بهره از عباد خدا داشته باشیم در هر لحظه ای از لحظات شبانه روز. این به چه صورته؟ خدمت شما عرض کنم که این عبادک دو تا برداشت میشه ازش کرد. حالا دو تا برداشت، اون چیزی که به ذهن متبادره، ممکنه کسی سومی هم مثلا به ذهنش خطور بکنه. اول نکته‌ای که میخوام عرض بکنم عباد خدا رو کما اینکه احتمال دادن بعضی که آقا چی شد که جناب شیخ طوسی و صاحب کف عمی و اینها اومدن ساعات شبانه روز رو به 12 قسمت تقسیم کردن یا مثلا به 14 قسمت تقسیم کردن و هر ساعتی رو اختصاص به یه معصوم دادن. اگر ما حظ من عباده کو اینجوری بگیریم، یعنی من در هر لحظه‌ای بهره از یه ولی بزرگوار خدا داشته باشم، ساعتی رو به یاد رسول خدا باشم، ساعتی رو به یاد صدیقه طاهره باشم، امیرالمومنین علیه السلام تا وجود مبارک از ولی است علیه السلام. حالا این که من به یاد اونها باشم، این از این جهته که خود امام صادق علیه السلام هم در کافیه شریف مرحوم کلینی اینطور نقل کرد از امام صادق علیه السلام که ذکرنا من ذکر الله، یاد ما هم از جمله یاد خداست. پس این که من در هر ساعت و لحظه یه حظ و بهره ای از عبادتو داشته باشم، از بندگانتو داشته باشم، یعنی یاد اونها همیشه در ذهن من زنده باشه. این آثار داره البته. حالا من کاری ندارم این بزرگواران رو چه حسابی همچین تقسیم بندی کردن، ممکنه رو حساب همین حظ من عبادک باشه. خب حالا چجوری این حظ از عباد رو ببریم؟ مصداق اتم عباد خدای متعال مثلا حضرات معصومین هستن، اینجوری مثلا ذهن شریفشون رسیده یا هر چی، یا تکیه به روایات دیگه کرده باشن، ولی این موضوعیت داره، یعنی این اهمیت داره که انسان در هر لحظه‌ای به یاد حضرات معصومین علیهم السلام باشه. اولا در بیان کلی ذکرنا من ذکر الله، هیچ، یاد ما از جمله یاد خداست. اما یک واقعیتی هم وجود داره و این واقعیت ما نمیتونیم نادیده بگیریم و اون اینه که ذکر حضرات معصومین وقتی آن به آن، چون هر ساعتی از شبان روز ما به یاد یک کدوم از ذوات مقدس باشیم، ذکر حضرات معصومین آن به آن دو تا کار رو انجام میده. یک، ایجاد محبت میکنه، چون کسی کسی رو دوست داره همش به یادشه دیگه. توی عشقهای مجازی دیدید اینجوریه، یه کسی که مثلا علاقمنده به کسی میشه، عاشق یه کسی میشه، به یاد او پا میشه، به یاد او میخوابه، به یاد او اینجوریه دیگه. عادتا در عشق حقیقی، در محبت حقیقی که اول محبت رو باید به خدای متعال داد بعد به حضرات معصومین داد، این محبت نسبت به حضرات معصومین محبت به خداست دیگه. اصلا ما حضرات معصومین رو به خدا دوست داریم. این اگه خدایی نبود، قضیه‌ای نبود، مبدعی وجود نداشت، این علقه ما مثلا به ولی بزرگوار خدای متعال اصلا معنی خاصی پیدا نمی کرد. چون ما حضرات معصومین رو دوست داریم به خاطر خدا دوست داریم. ما که بنده به افراد نباید باشیم که. ما بنده به افراد هستیم از این جهت که ما رو به سمت خدا دلالت میکنن و علیه تدلون، شما در زیارت جامع کبیره میخونید. یعنی حضرات معصومین نمیذارن افراد حتی رو خود اونها متوقف بشن. میفهم تو اومدی سمت من، در اوج محبت من امام رضا علیه السلام قرار گرفتی، حالا من تو رو شوت میکنم به سمت خدا. و علیه تدلون یعنی این، حالا علیه هم به عنوان جار و مجرور مقدم شده، این حس رو میرسونه، یعنی شما فقط و فقط مردم رو به سمت خدا دلالت میکنید. یعنی یه کسی وقتی میاد تو محبت امام رضا علیه السلام هم غرق میشه، حضرت رو به خدای متعال توجه میده. چون شما در هر زیارتگاهی که میرید نماز داره، میرید خدمت حضرت جواد میرسید، نماز امام جواد داریم، خدمت امام کاظم میرسید، نماز امام کاظم داریم، حرم مطهر امام حسین علیه السلام مشرف میشید، نماز امام حسین داریم. آقا امام حسین این نماز رو میخونده، پاکارم بوده، شما مثلا تو یعنی تو حرمم که میام منو به یاد خدا میندازن. تو همین الان از فاطمه معصومه علیه السلام صلوات خدا بر او تعالیش میذ، باز ما رو به یاد خدا میندازه. یعنی تمام هنر ولی بزرگوار خدا اینه. پس نکته اولی که مورد توجه قرار میگیره، میخوام بگم این دو تا ثمره میتونه داشته باشه، البته دو ثمره مهم، بگین آثار و ثمرات فرعیه چه بسا خیلی بیشتر از اون اصلیاش ممکنه به لازم تعداد بخوایم نام ببریم باشه. در یک بیان کلی دو تا ثمره مهم به ذهن حقیر متبادره. اولا محبت، چون کسی کسی رو زیاد یاد میکنه، این ایجاد محبت میکنه. دوم، کاری رو نمیکنه خلاف اون مسیر محبت باشه، این نکته اهمیت داره. یعنی همش دنبال اینه که آقا حالا من الان به یاد شما هم، شما من رو در چه حالی میبینی، یعنی در مسیر محبت قدم برمیداره. حالا من اینی که من عرض کردم خدمت شریفتون، من حالا همینجا ورود بکنم، امام علیه السلام تو همین بند بعدی که از خدا حفظ تقاضا میکنه که ما رو از همه جهت حفظمون بکن، میفهمد این حفظ رو من از توی خدا میخوام مستعملا لمحبتک، اینو من همینجا دارم توضیح میدم دیگه، به این عبارت رسیدم دیگه مبسوط صحبت نمیکنم، برای اینکه هم ثمره این قضیه رو بگم. حظم من عبادک رو ببینید، من دو تا تعریف میخوام از حظم من عبادک ارائه کنم، یعنی دو تا مصداق که اون چی که به ذهن عقیل متبادره این دو تا، یعنی با توجه به اون قرائنی که بالاخره هست دو تا نکته به ذهن میاد. یک، حظم من عبادک به معنی اینکه من یه در هر ساعتی از ساعات شب و روز بهره از عباد تو داشته باشم. گفتم اول فهمی که ما داریم مصداق اتم عباد خوب خدای متعال از ذرات معصومین هستن، بعد من گفتم یاد از بعد حالا مصداق دومشو میگم. مصداق اتمش این عباد خدا هست، حظم من عبادک یعنی به یاد اینها باشیم، یاد اینها رو زنده نگه داریم. کما اینکه عرض کردیم بزرگان دین برگشتن ساعت شبانه روز رو به 12 قسمت یا 14 قسمت تقسیم کردن، هر لحظه ای رو هر ساعتی رو به یکی از حضرات معصومین اختصاص دادن. از اون طرف گفتم این ثمره داره، گفتم اولین ثمرش محبت ما نسبت به اون وجود مبارکه، و وقتی محبت نسبت به او غلیان پیدا کرده به وجود رسید او ما رو به سمت خدا دلالت میکنه و علیه تدلون. ثمره دومه این که ما با بندگان خدا یعنی مستاقتمشون از ذرات معصومین انس داشته باشیم به عنوانی که هر لحظه ای از اون لیه حظ و بهره از اون داشته باشیم. گفتم اینه که انسان خلاف مسیر اون محبت قدم بر نمیداره، چون فرض بر اینه که آدم با حیاییه، چون نمیخونه شما برگردی بگی دوستت دارم بعد زاد بخوابونی تو گوش طرف، میگه اینی که زدی با اینی که ابراز کردیم نمیخونده، تو بالاخره منو دوست داری، این ضربه که زدی بعد چی بود، یا این فوشی که دادی چی بود؟ میگه من چی کار کنم ثابت کردم که تو رو دوست دارم، در مسیر محبت حرکت کردم. خب قبلا در یک بیان کلی خدای متعال در آیه 31 سوره مبارکه آل عمران به ما فرمود که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. خب مثلا اگه خدا رو کسی دوست داره تبعیت از پیغمبر اکرم بکنه. و قبل از حالا من میخوام قبل از اینکه به این آیه استشهاد کنم شما بگید آقا در مورد خدا و رسوله، خب اون قاعده کلی که امام باقر علیه السلام فرمودن رو من بیان میکنم که قبلا البته مکرر عرض کردم اون دو بیت شعر رو که مرحوم حرانی در توحف العقول نقل کرد از آقا امام باقر علیه السلام، بعد از اینکه فرمود تعسل اله و انت تظهر حبه هذا فی الفعال لامرک بدیع، بعد فرمود لو کان حبک صادقا لاتعته، بعد قاعده کلی بیان کرد ان المحب لمن احب مطیع. فرمود تو خدا رو عصیان میکنی بعد ادعا میکنی دوستش داری، فرمود به جان تو قسم این ادعای بدیع و نویه داری میکنی، ما همچین ادعایی ندیدیم، مثلا خیلی عجیبه. بعد فرمود اگر محبت تو صادقانه بود حتما اطاعتش میکردی. بعد امام ضابطه ارائه میکنه فرمود ان المحب لمن احب مطیع، کسی کسی رو دوست داره گوش برفش میده. میخوام بگم این حظم من عبادک اگر مصداق اتم بهره ما از حضرات معصومین که اونها باشن، ثمرش محبت به خدای متعال و اونهاست که اونها هم گفتن ما رو دلالت دادن به خدای متعال، ثمره دومش این میشه که خلاف مسیر محبت حرکت نمیکنه. خلاف مسیر محبت چیه؟ ان المحب لمن احب مطیع، کسی رو دوست داره گوش به حرفش میده. و وقتی من گوش به حرف حضرات معصومین که دارم میگم دوستشون دارم، حظ من عبادک بهره از اونها در هر ساعت یا شب و روز داشته باشم، خب وقتی محبت در اونها به اوج رسید منو به سمت خدا دلالت میدن، منو میرسونن به خدا، پس این ثمره داره. میخوام بگم اینی که امام سجاد علیه السلام میفرماد حظ من عبادک این حکیمانه است، یاد او نقش بازی میکنه. یه وقتی یکی از حقیر سوال کرد آقا ما چه جوری یاد امام زمان علیه السلام رو زنده نگه داریم، توصیه که حقیر بهشون کردم این بود، گفتم شما امام رو آنلاین خود کنار خودت حاضر ببین. من گفتم این شعار نیستا که واقعا حضور نداشته باشه بعد ما بگیم که حالا تا اینجوری ببین، نه حضور داره. مگه ما در مورد خدای متعال قائل به این نیستیم که علم یعلم بان الله یرا، یا مثلا و نحن اقرب و الیه من حبل الورید، ما در مورد خدا قائل به ایشون هستیم یا نیستیم به این عبارات که خدا آنما حاضره. بعد بیایید پایین فرشته های خدای متعال، خب فرشته های خدا ما یلفظ من قولن، این قول که داره میگه یعنی حتی فعلن، چرا؟ چون آقا امیرالمومنین علیه السلام یادتون باشه در کلمات قصار 349 نهج البلاغه فرمود لو علم الناس ان من من کل به نظرم باید صلاة فسیدی یادم بیاد، لو علم کلامه من عمله قل کلامه، فرمود اگر آدم بدونه که حرفی که میزنه جزء عملش به حساب میاد، کلامه من عمله، کسی بدونه هر حرفی که دهنش خارج میاد جزء عملش به حساب میاد. حالا عمل چرا حضرت داره توجه میده؟ چون خدای متعال به عمل ما رو میگیره، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، یا مثلا جزاء السيئات سيئات، این عمل موضوعیت داره، به ما حرفی که تو میزنی جزء عملته، اگر کسی اینو بدونه قل کلامو، حرف زدنش کم میشه. چون ممکنه تو حرف زدن زیاد حرفایی بزنه که خدای نکرده توش مشکلاتی هم وجود داشته باشه از این جهت. بنابراین این نکته مهمی است که انسان توجه داشته باشه که خدای متعال در همه حال او رو میبینه، کارهای او رو رصد میکنه. ما میخوام بگیم بیایید تو اینتر فرشته‌های خدا اینجوریان و توجه دادیم به این آیه که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ قولی از دهان ما خارج نمیشه مگر اینکه یه رقیبی که این چنین صفت دارد عتید است، یعنی حاضر است همانجا، این اونجا حضور داره و خلاص اعمال ما رو داره رصد میکنه. خب شما در مورد ولی بزرگوار خدا به طریق اولا به این قائلید، خود اونها ما یاد دادن. شما یک دعای ندبه است، من قبلا عرض کردم اینو مرحوم علامه مجلسی در جلد به نظرم 94 بهار باشه آورده، بسیار دعای مهمی است که بخشی از این زیارت آل یاسین در اون دعا نقل شده که اونم از ناحیه مقدسه اومده، از ناحیه مقدسه امام عصر علیه السلام اومده، که اولش اینجوری شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، لا لامر الله تعقلون ولا من اولیائه تقبلون حکمت بالغه فما تغن النذر عن قوم لا یؤمنون. بعد زیارت مفصله، اونجا امام عصر رو اذن الله معرفی میکنه، عین الله معرفی میکنه، چشم خداست، گوش خداست. چطور خدا سمیع و بصیره؟ نه مثل خدا، لیسه که مثل ایشای، اما اینکه آنلاین اعمال من رو چرا این موضوعیت داره. پس وقتی انسان میفهمد حوا من عبادک، و من عرض کردم یاد ولی خدا رو انسان چجوری زنده کنه، اینکه اونو آنلاین حاضر و ناظر اعمال خودش ببینه، پس این حوا من عبادک ما یه بهره از بندگان خدا ببریم که گفتیم استاقتمش، اینا ثمره داره برای ما. ثمرش اینه که در مسیر محبت خدا قرار میگیریم، زیر سایه اون مسیر محبت خدا خلاف اون مسیر حرکت نمیکنیم، یعنی خلاف محبت حرکت نمیکنیم. وقتی خلاف اون مسیر حرکت نکردیم انسان رشد میکنه. خب ما دنبال همینیم، امام دنبال همینه که ما رو در مسیر رشد و تکامل خودمون رهنمون بکنه. این یه نکته. اما نکته این بعدی که میخوام در مورد حظ من عبادک توجه بدم، سلام کردن، نکته این بعدی که میخوام در مورد حظ من عبادک توجه بدم، میخوام بگم آقا شما بیاید از هزارات معصومین پایین‌تر، مردم عادی، حظ من عبادک از بندگان خدا ما یه حظی داشته باشیم. خب اون چه که من میخوام عرض بکنم اینه که نسبت به بندگان خدا انسان خیرخواه باشه. چجوری شما میخوای از بندگان خدا حظ و بهره ببری؟ البته بذارید من آروم آروم بیام پایین. این حظ من عبادک و بعد از حضرات معصومی که در موردشون توضیح دادم، عباد خدا رو حالا یه درجه بیام پایین تر، بیایم سراغ اولیای خدا. اولیای خدا به این معنا که اسمت ندارن مثل حضرات معصومین، مثلا امثال بعضی از علمای ربانی بزرگوار ما. انسان در هر ساعتی از ساعت شبانه روز بهره هم از اینا داشته باشه، حظ من عبادک. چرا؟ چون با اینها اونس گرفتن هم انسان رو به مسیر خدا دلالت میکنه. صحبت سر علمای ربانیه، کسانی که نگاه به اونها انسان رو به یاد خدا میندازه، حرف زدن اونها به علم دین آدم اضافه میکنه، عمل اونها انسان رو به آخرت ترغیب میکنه. اما فرمایش رسول خدا که آقا من نجالس با کی هم نشین باشیم، ازت اینجور فرمودن، فرمودن با کسی که رؤیتش شما رو به یاد خدا بندازه، حرفش به علم دین شما اضافه کنه و عملش شما رو به آخرت ترغیب کنه. پس اگر انسان با این هم اونس داشته باشه، چرا؟ این موضوعیت داره. چون بگو رفیقت کیه تا بگم خودت کی هستی. آدم یواشاش بهره برداری میکنه. خدا انشالله ما رو از حضرات معصومین قرار بده. حضرات معصومین در خونهشون باز بود توی ساعتی شبانه روز، جلوس داشتن، اصحاب می اومدن می رفتن، یه گعده ای داشتن به قول بابا گفتنی. خب گعده ای که امام صادق در رأس اون گعده باشه، جز حرف خدا و دین و این حرفا در نمیاد. حالا مؤمنین هم یه درد دلی میکنن زیر سایه اون درد دل. حضرت ببینید آقا، من نکته شما عرض بکنم، اصلا کاری که حضرات معصومین میکردن، دلیل جلوسی که داشتن همین بود که بندگان خدا از اونها استفاده بکنن. یعنی طرف گیرم تو زندگیش مشکلی داشت، زنش اذیتش میکرد، میومد با حضرت تر میکرد. آقا نمیدونم فقر بهش فشار آورد، میاد با حضرت تر میکرد. حضرت حرفایی میزد، دلداری هایی میداد، نکاتی بهش میگفت، این آرام میگرفت، یه چیزی یاد میگرفت و آرام میگرفت. علمای ما امروز باید اینجوری باشن، یعنی بیوت مراجع در رأس اینها باید باز باشه در یک ساعتی. من نمیخوام تعیین تکلیف کنم، میخوام بگم حضرات اینجوری بودن. این که در بیت باز باشه، شما نشسته باشی، هر کی کار داره بیاد شما رو ببینه. آقا من ساعت 5 تا 6 جلوس دارم میشینم، نشستم چای میخورم، شما هم دوست داشتید بیاید با هم یه چایی بخوریم، خیلی آثار داره، فیس تو فیس، خدا رحمت کنه همه علمای بزرگوار قدیم رو، خدا بر درجات مرحوم های خوشبخت اضافه کنه. ایشون اینجوری بود. من قبلا این وقتی عرض کردم بعد از اینکه ایشون به رحمت خدا رفت، حالا تو تشییع جنازه ایشون یه خبرنگاری از یه جوونی پرسید آقا شما ایشونو در یک جمله یا کلمه می‌خوای خلاصه کنی چی میگی؟ ایشون یه جمله‌ای گفت خیلی به دل من نشست، گفت عالم در دسترس. درست بود. خدا شاهده ایشون گاهی اوقات استخر می‌رفت، ما با هم می‌رفتیم. یعنی اجازه میداد که مثلا ما بعضی از ما حضور پیدا کنیم. وقتی ایشون محلات می‌رفت، حالا اونجا هوای اونجا برایشون دکتر گفته بود هوای تهران خوب نیست برای شما و سرفه ایشون زیاد می‌کرد، سینه‌اش ناراحت بود. گاهی اوقات می‌رفت محلات، خلاصه اونجا بعضی از دوستان منزل داشتن اونجا. ما هم تو حوزه محلات اونجا گاهی اوقات بیتوته می‌کردیم. روز بعدش مثلا اونجا سپاه یه جایی رو داشت، مثلا ایشون گاهی اوقات می‌رفت اونجا برای استراحت، مثلا ما هم می‌رفتیم. بعد تو همون اسنا تر موضوع میکردیم. من یادم وسط آب یادم ایشون مثلا بود، میرفتم گاهی اوقات مسائل رو مطرح میکردم. یادمه که یه شب توی حوزه محلات بودیم، این بعضی از دوستان ما که حالا طلبه هم بودن، دیدم این یه بیت شعر حافظ خوند، اون یکی شروع کرد توضیح دادن، یک تفاصیلی میگه آه اینجا حافظ میگوید فلان، اون یکی دوباره با شعر میگفت نه اینجا سنایی این گونه میگه، هر کی دیدم اینجا ما من ارور دادم. خلاصه من از گفتم من خیلی بهره ای از شعر ندارم، خیلی هم رغبت ندارم راستش بخوای. شعر حضرات معصومین رو چرا با بسیار علاقمندم و حفظم میکنم اتفاقا و خیلی هاشم تو سینم هست، ولی حالا اینجوری خیلی ذوق شعری به این معنا ندارم، کاری ندارم. بعد ما گفتیم نکنی لازمه ما ورود کنیم مثلا چیزایی داشته باشیم. فردا ایشون خلاصه ما استخر ما رفتیم اینجور، دیدم یه گوشه داره کارای خلاصه چیز میکنه که دستش ناراحت بود، خلاصه حرکات ورزشی میکرد. رفتم بشه گفتم آجون این دیشب قضیه این بود، اگه لازمه ما هم بریم یاد بگیریم. ایشون گفت من جوون بودم شعر زیاد، یعنی آخرش بود آهاج آقا، وای که من دارم میگم اونا که میدونن میدونن، یعنی یکی از چیزایی که ایشون خیلی اوستا بود تو همین قضیه بود. یه وقتی توی مسجد ایشون بودیم، یه بنده خدا یه شعر خوند غریب بود، مثل دومش یادش رفت، حاجو خوند، بعد همه خندیدن که بعد گاهی اوقات میومدن از آقا تفسیر شعر مثلا میپرسیدن. خلاص ایشون گفت آقا من جوان بودم خیلی روی اینا کار کردم، توش چیزی نیست، شما هر چی داری بذار روی قرآن کریم. یعنی شما گفت همین تعبیر ایشون این بود که همین قرآن رو صفر بچسب. قرازم این بود تا این حد در دسترس بود. خب این حزم من عبادک، دمدمای غروب که میشد یه ساعت به غروب میرفتیم دم خونه ایشون زنگ میزدیم آ سلام علیکم سلام، میرفتیم خونه میدید ایشون قبل از ما چای رو دم کرده، حالا گاهی اوقات سر راه کسی نونی هم میگرفت میآورد مثلا با هم میخوردیم، یکی اینجوری بود. بعد در خلال این گرده یه دفعه بحث علمی پیش میاد، آجون این روایت که ما سالیم این یعنی چی؟ یه دفعه فلان کسک میومد، حالا اسم نمیبرم، میگه آقا این خانومم اینجوری فلان بعد از آدم مثلا خانومش دمش صحبت میگه فلان دیگه فلان، یعنی اصلا لحظه‌ای که با اون اسم میگرفتی میومدی بیرون احساس میکردی پر شدی و برگشتی. اینی که گفتن نگاه به در خونه عالم عبادت، سرش اینه، دره که موضوعیت نداره، انسان یواش یواش عالمو میبینه، سوالی داره به ذهنش خطور میکنه میپرسه، یعنی کوچکترین کاری که میکنه با او چک میکنه. از این جهت که او نسبت به حضرات معصومین علم داره، ها خودش موضوعیت نداره به ماهو و خودش، این که او سینش پر از علوم معارف دینه، از این جهت آفلا مشکل بده کنم به نظر شما چیکار کنم. و ایشون در کنار اون مبانی معنوی رو که داشت، آدم بسیار عاقلی هم بود، اونایی که میدونن میدونن من چی دارم عرض میکنم، یعنی در ریز مسائل بعضی از مسئولین مملکتی میادن با ایشون مشورت میکردن، من در جریان بودم میدیدم. حالا این حزم من عباده که بهره انسان از بنده های خدای متعال داشته باشه، چرا این موضوعیت داره؟ چون باز اونها ما رو به سمت خدا دلالت میدن. این خواستم پله پله بیام پایین. حالا شما از اولیاء خدا در این ترازم بیاید پایین تر، بیاید سراغ مردم عادی، باز حزم من عباده که اینجا معنیش چیه؟ شما مردم عادی رو اصلا فقرا بگیرید، بگیرید آدمای دست پایین، خب انس با اینا موضوعیت داره. ما تو دعای سی خوندیم حبب الی صحبت الفقرا، این همنشینی با فقرا رو محبوب من قرار بده. خب ما آثارش اونجا گفتیم چه ثمراتی داره، خب حظی از عباد خدا پس اونجا کارون رو میندازه، اصلا میشینه به درد دلش گوش میده. خوبه باز میاد پایین تر، حزم من عباده که یعنی من از بندگان توی بهره‌ای داشته باشم، یعنی نسبت به اونها اهل خیر باشم. اینم باز موضوعیت داره، از چه جهت؟ امام صادق علیه السلام از آقا رسول خدا و ایشان از خدای متعال اینطور نقل کرده، مرحوم علامه در بهار آورده که فرمود خلقت الخیر و اجریته علی یدی من احب فطوبی لمن اجریته بیدی. من خیر رو خلق کردم و اون رو به دست هر کس که دوستش داشته باشم جاری میکنم. حالا این رو در باب استعمال الخیر من اونجا باز یه توجه به این روایت میدم. خوش به حال اون کسی که من خیر رو به دست او جاری بکنم. حظم من عباده که نسبت به بندگان خدا من بهره ای داشته باشم، خیرخواه اونها باشم، برای اونها در مسیر خیر قدم بردارم. حالا این چند تا نکته به ذهنم میرسید از این حظم من عباده که خواستم عرض بکنم مسئله شریفتون. حالا ان شاء الله اون چیزی که ولی بزرگوارش قصد کرده از این عبارات یکی از اینا باشه که ما عرض کردیم. خب و نصیبن من شکرک، این نکته هم من در مورد این کلمه حظن نصیبن که به صورت نکره استخدام کرده حضرت علی صلی الله علیه و سلم عرض کنم. و این نکره استعمال شدن یک اسم از جمله مفاهیمی که داره و براش در ادبیات نقل کردن تفخیم اون اسمه. گاهی اوقات تقلیل اون قضیه است. یعنی مثلا حظن این ولو یه حظ کوچیکی از بندگانت داشته باشم داشته باشم. نصیبن من شکر یعنی ولو یه نمور شکرگزار تو باشم باشم. این شکر موضوعیت داره، اون حظ موضوعیت داره، ولو یکم، ولو یه نموره، یه مقدار قلیل. از اون طرف یکی از دلایل نکره استخدام کردن یه اسم تفخیم اون اسمه، یعنی عظمت اون اسم رو، اون حالت رو داره بیان میکنه. پس وقتی میفهمد حظ من عبادک میفهمد اون حظ خیلی ارزشمنده. وقتی میفهمد نصیب من شکر میگه اگر یه همچین نصیبی روزی شد خیلی ارزشمنده، پربهاست، قدردانش باش. خب چیز با ارزش رو انسان باید به سمتش میل بکنه دیگه. چطور به سکه طلا میل داره؟ چون ارزشش رو میدونه. آقا نمیدونم 4 میلیون خورده مثلا قیمتشه، به سمتش میل داره. اما این طرف میگم این شکری که تو به جا میاری بسیار با ارزشه. از این جهت نکره استخدام کرده، یه نصیب من شکر. حالا ارزشش رو من قبلا البته خدمت شریفتون با توجه به آیه 147 سوره نساء توجه دادم که خدای متعال فرمود ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. خدا رو چه به عذاب شما اگر شما شکرگزار خدا باشید و به او ایمان آورده باشید. پس این شکر موضوعیت داره. از اون طرف ما عرض کردیم خدمت شریفتون که شیطان هم دغدغش اینه که ما شاکر نباشیم. پس این نصیب من شکر یک موضوعیت داره. او برگز اینکه برگشت که ثم الله آتینا من بین ایدی و من خلف من ایمان و شمانه گفت ولا تجد و اکثر هم شاکرین. تو این آیه 17 سوره اعراف یه کاری میکنم اکثر بندگان تو شاکر نباشن. خب وقتی میگیم نصیب من شکر که بهره ای از شکر تو داشته باشیم، چرا این موضوعیت داره که انسان بهری از شکر داشته باشه برای اینکه بهری از جنگیدن با دشمن خدا شیطان داشته باشه. چون او دنبال این بود ما شاکر نباشیم. اتمن نصیبن من شکرک دارم. ببینید فی کل ساعت من ساعتها، این رو توجه کنید، در هر لحظه ای از لحظات شبانه روز من یه نصیبی از شکر داشته باشم. به خاطر هم این نصف شب خواب پا میشید امام صادق فرمود بگید الحمدلله شکر. امام صادق یادتون باشه قبلا فرمود که من حمد الله علی النعمه فقط شکره. کسی حمد خدا رو بر نعمتی به جا بیاره شکرگزار خداست در واقع. خب از این طرف امام صادق فرمود نصف شب که خواب پا میشید اینو بگید که الحمدلله الذی رد علی روحی لاحمده و اعبده، هم مخصوص اون خدایی که روح منو به من برگردوند تا من حمد او رو بگم و عبادت او رو بکنم. این شکر موضوعیت داره. یعنی ما نصف شب یه لحظه خوابم پا میشی وا میشی سرویس پیدا داشتی پا میشی لیوان آب میخوری هر چی نمیدونم پا میشی اصلا بیخوابی به سر زده، مشغول شکرگزاری خدای متعال باش، مخصوص مشغول عبادت خدای متعال باش. این خواهم بگم فی کل ساعت من ساعته این موضوعیت داره، ولو نصف شب ولو نیم شب. جانم من تفخیم میگیرم اگر من بخوام مخیر باشم بین یک کدوم از این دوتا، تفخیم میگیرم. چون اگه تفخیم بگیریم اونم تو شکمش میاد خود به خود. یعنی وقتی انسان عظمت یه چیز رو درک کنه ولو گو آب دریا گرنت چی میگن؟ چی شعری میگن؟ آره همون حافظا آب دریا اگه نمیشه عمله کشید هم به قدر جرعه‌ای باید چشید همچین چیزی. خواهم میگم وقتی عظمتی قضیه انسان درک کنه خود به خود رغبت پیدا میکنه ولو یه کوچولویش هم ورداریم از این قصه. دقت فرمودید؟ بنابراین اینو اگر ما بگیریم اونم تو شکمش خود به خود میاد. اگه من مخیر بشم تفخیمو میگیرم. خب این و نصیبم مشوکه. حالا من چون مفصلا دیگه در جلسات قبل در مورد شکر خدای متعال و اهمیت او صحبت کردم در آیات، در روایات، در خود صحیفه، دیگه حالا برنمیگردم. حالا دیگه مورد سوال بود البته توضیح میدم ولی به نظرم نیاز نیست. خب حالا چهارتاتون رو گفتید؟ همه با هم نگفتید؟ بله معلوم میشه که بعضی ها رو شیطان گولشون زده. بله دیشب هم چهارتاتون رو گفتید؟ خب برای همین که موفق به این قضیه شدید جداگونه خدا رو حمد کنید که الحمدلله که خدا ما رو موفق کرد به این قضیه. و شاهد صدق من ملائکتک، شاهد صدق من ملائکتک، شاهد یعنی شاهد، یعنی نظارگر اعمال ماست. این عرب هر چیز رو بخواد به خوبی وصف بکنه یه کلمه صدق به عنوان پسوندش میاره. مثلا میگه که انبون، مثلا صادق الحلاوه، انگوری که حلاوتش صادقه یعنی خوب شیرینه. عرب وقتی میگه خلون صادق الحموضه، حموضه با هجمی و زاد یعنی ترش، میگه این سرکهیه که صادق الحموزه است یعنی خوب ترشه. ترشی داریم تا ترشی، یه ترشی خیلی خیلی بیسته، قبول دارید؟ ترشی داریم تا ترشی، یه ترشی داریم خیلی شوره، مثلا نمکش بی زیاده، این موقع این ترشیه غلبه داره بر شوریه. متوجهید من چی دارم عرض میکنم؟ وقتی میگه خلون صادق الحموزه یعنی خوب ترشیه، ترشیش خوب ترشیه. یا مثلا وقتی میگه که مثلا قرآن کریم هم داریم دیگه، فی مقعد صدقن، یا رب ادخلنی مدخل صدقن، اخرجی مخرج صدقن، هر چیزی رو بخواد به خوبی توصیف کنه به کلمه صدق اضافه میکنه. شاهد صدقن من ملائکتک، یعنی من در تمام ساعات شبان روز برای من قرار بده شاهد صدقی را که بیان باشد از فرشته های تو. یعنی کیا شاهدن؟ فرشته های تو شاهد صدق باشن، یعنی شاهد خوبی های من باشن، یعنی اعمال من همش یک کله خوبه، فرشته های خدا هر وقت منو میبینن شهادت صدق میدن، شاهد صدقن، یعنی همیشه شهادت به خوبی های من میدن. اینقدر که من خوبم، تعریف خود نباشه، من خیلی خوبم. تازه چی دارم عرض میکنم؟ اینجوری خوب شاهدی باشه که فرشته ها مگه بد شاهد هم هستن؟ آخه اون موقع ما باید این دفع دخل مقدر بکنیم که بعد به طرف سوال کنه آقا مگه شاهد بد هم هستن، بعد ما بیایم مثلا اینجوری توضیحش بدیم براش. این نیاز به توضیح هم نداره، کما که آسد علی خان هم اینجوری فهمیده ها، یعنی فهمیشون هم به عنوان یه ادیب همینه که دارم عرض میکنم خدمت شریفتون. بله یعنی این ما قبلا تو دعای 20 اینو ما مفصل توضیح دادیم، دارم دعای 20 بود دعای چند بود، ما این رو مفصل توضیح دادیم. حالا اینجا هم شاهد صدقه، چون اونا هیچ وقت، چون صدق در مقابل کذب دیگه، یعنی ما بخوایم به بدی توصیف بکنیم مثلا با این نگاهی که گفتیم، هر جا میخوایم به خوبی توصیف کنیم صدق رو اضافه میکنیم، هر جا به بدی هم بخوایم فلان بکنیم کذب رو اضافه میکنیم. دقت فرمودید؟ حالا اینجا هیچ وقت شاهد کذب که اینا نیستن، که همیشه شاهد صدقه. من اونجوری که عرض کردم بگیریم بهتره. این نکته نکته ای دیگه اینه که آقا اینا همش منو در حال خوبی میبینن. شما میگی وقتی خوابیدم چی؟ حداقلش اینه که وقتی آدم میخوابه گناه نمیکنه. ما بحثی داریم که آقا اگر الان یه کسی ریشاشو تیغ زد، بنابراین که حالا بگیم تیغ زدن حرامه، یکی ریشاشو تیغ زد، آیا صرف این تراشیدن ریش مثلا با تیغ بگونه که صدق ریش نمی کند، صرف این قضیه ما همین بگیم یک دونه گناه کرد و نوشته شد یه دونه گناه، یا بگیم نه مادامی که صورتش اینجوریه مشغول گناهه؟ و بعضی اونوری قش کردن، یعنی گفتن مادامی که این در این حالت داره به سر میبره، خب بالاخره زمان میبره تا یه ریشی سبز بشه صدق ریش بکند، یعنی از اون حالت خارج بشود، این همچنان مشغوله. میخوام بگم میشود انسان وقتی خوابم که از مشغول گناه باشه، یا نه یه کار بدی انجام داده، کمان که ما صدقه جاریه داریم، آدم کار خوبی میکنه، این جریان داره، ولو بعد مرگش هم همچنان واسش خیر مینویسن، از این طرفش هم هست، بنای یه کار غلطی رو گذاشته همش واسش بد مینویسن ولو بعد مرگش، چه برسه به اینکه وقتی در حال خوابه. انسان میتونه حالاتی داشته باشه که ولو خوابم هست اینها شاهد صدق باشن، به این معنی که توضیح دادم، یعنی مدام مشغول خوبیهای ما باشن. چی جوری؟ اینکه با وضو بخوابه، با وضو بخوابه. در روایت داریم انسان تا زمانی که با وضو مشغول عبادته، شب با وضو میخوابه. خدا رحمت کنه مرحوم بهجت از یک نفر تعریف و تمجید میکرد، یادم نیست دقیقا کیو ایشون میفرمود، اسم ایشون خاطرم نیست، از یه نفر تعریف میکرد، میگفت آقا ایشون نصف شب 10 بارم اگر خواب پا میشد میخواست بخوابه، وضو میگرفت دوباره میخوابید. ما اینجوری نیستیم. ما کولاک بکنیم مثلا شب با وضو بخوابیم، بعد خدمت شریفتون حالا مثلا یه الحمدلله بگیم، بگیم آقا امام صادق اینجوری فرمود الحمدلله فلان اینا، بعد میریم میگیریم خروپوف میریم رو هوا، این وضو میگرفت بعد میخوابید. نمیگه وضو بگیری خوابت بیپره. وا اتفاقا آیون اینی که من دارم میگم این واقعیت، شما با وضو بخوابید اتفاقا این آرامشه، بعضی فکر کنن خوابشون میپره، اتفاقا یه آرامشی به آدم میده. این الوضوء و نورون جدی است. آره من نمیخوام بگم حتما این کارو بکنید و از من پشیمون بشید که امروز اومدی سر جلسه، اگه تونستی نگاه کن بد نیست. نه و همین رو دارم میگم، حضرت عمود بستر آدم میشه مسجد آدم، این مسجد میشه، این همش در حال عبادت. بعد از ظهر میخواید یه چرت بزنید، با وضو بخوابید. این هم بطه توفیق ایستا، یه موقع البته انسان ایمانش رشد بکنه خوابش هم بیداریه. با این رسول بزرگوار اسلام خواب میخوابید، چشماش میخوابید، اما قلبش بیدار بود. این خواب ایشون مثل خواب ماها نبود، خواب حضرات معصوم علیهم السلام. خب میگم ایمان که رشد بکنه اونم هست. پس این انسان رو از خدای متعال کمک انسان بگیره حتی در حال خواب فرشته‌های خدا شاهد صدق باشن نسبت ما. از اون طرف در مورد صدقه جاریه که دیگه الان ما مفصلم صحبت کردیم، قبلا عرض کردیم، الان یادآوری کردیم، انسان صدقه جاریه داشته باشه به همین معنی که عرض کردیم، یعنی یه کاری بکنه که آثار داشته باشه براش، ولو شده یه بچه خوبی رو تربیت بکنه، این صدقه جاریه است. هرچی این بچه میره جلو تو جیبه این بابانن همی ریزن، نمیدونم یه جای مدرسه ساخته و سایر مسائل. اللهم صل علی محمد و آله و احفظنا من بین ایدینا و من خلفنا و عن ایماننا و عن شمائلنا و من جمیع نواهینا حفظن عاصما من معصیتک هادیا الی طاعتک مستعملا لمحبتک. من آقا در این چند دقیقه باقی مونده چند جمله در این مورد صحبت کنم. الان خب ما بحث صلوات رو مطرح میکنه، بر پیغمبر اکرم و آل طاهرین صلوات میفرسته، ما مفصل در مورد صلوات صحبت کردیم. بعد من یادآوری میکنم این نکته رو که کسی داره از خدای متعال تقاضا میکنه که در موضع نورانیت قرار گرفته، این صلوات این ارمغان رو برای شخص داعی میاره. انسانی که دعا کننده است میخواد دعا بکنه قبلش صلوات بفرسته، جانش نورانی میشه. حالا خدای متعال کیو داره میبینه که او رو میخونه؟ یک انسان با جان نورانی، یک انسان در مقام ظلمانی. اینی که من گفتم با جان نورانی، باز همون حرفی که قبلا زدم دیگه، که گفتم حضرت فرمود که من صلی الله علیه صلی الله علیه و ملائکته، کسی که صلوات بر من بفرسته خدا و فرشته ها بر او صلوات میفرستن. و گفتم وقتی خدا و فرشته ها بر او صلوات فرستادن، آیه 43 سوره احزاب میاد وسط که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدا اون کسی است که او و فرشته هاش بر شما صلوات میفرستن تا شما رو از ظلمات به سمت نور هدایت بکنن، خروجتون بدن. پس وقتی من صلوات میفرستم، فرشته های خدا و فرشته ها بر من صلوات میفرستن، وقتی اون صلوات درستن ظلمات الان نور میشه. پس الان من در موضع نورانیتم که دارم با خدا صحبت میکنم. چرا؟ این مطلوبیت داره، این موضوعیت داره. حالا در موضع نورانی از خدا چی میخوام؟ اینو میخوام وحفظنا، خدای ما رو حفظمون کن، از پیش رویمون، من بین ایدینا و من خلف ما، از پشت سرمون، و عن ایماننا، از سمت راست، و عن شمائلنا، از سمت چپ، و من جمیع نواهینا، از همه طرف. بعد میفهمات حفظن آسمن که الان توضیح میدم. خب این امام علیه السلام ای چه بسا اون چه که در ذهن شریفشون بوده این حرف رو زدن، همون آیه 16 و 17 سوره مبارکه اعراف باشه. من قبلا یه نکته به شما عرض کردم، گفتم این یک کلید در صحیفه سجادیه. اون کلید این بود که آقا ما تک تک چیزایی که خدا میخواییم به لسان امام سجاد و تک تک چیزایی که نمیخواییم، یعنی اعوذ و بکم انفلان، یعنی میخواییم از امون رد بشه و نباشد و از این حرفا، این چراییش رو باید کشف کرد. این مهمه. گفتم کشف این چرایی از دو جهت مهمه. یک، وقتی انسان چرایی این قضیه رو فهمید با یه پتانسیل خاصی از خدا تقاضا میکنه، چون اهمیت شد الان فهمید چیه قصه. دوم، در مقام تشریع هم راه میفته دنبال این قضیه که هر جور شده اون رو به دست بیاره. این که تا یه بار خواست نداد ول نمیکنه، میگه ما خواستیم نداد دیگه میده میخوایم. در مقام تشریع صرف دنبال میکنه که من چیکار کنم این قضیه حاصل میشه، چون اهمیتشو فهمیده دیگه، چراییشو فهمیده. اون چیزی که به ذهن حقیر متبادره که چرا امام علیه السلام از خدا میخواد او رو از همه نواهی حفظ بکنه، کما که حالا در ادامهش هم خودشون توجه میده، کما این که خدای 16 توجه داد، اینه که انسان از صراط مستقیم خارج نشه. چون اون آیه 16 اینو فرمود، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. حالا که من رو اغوا کردی فلان فلان شده، خودش گوش نکرده به حرف خدا، از باب جبر تو پشت تو زمین خدا شد میکنه، میگه تو اغوا کردی. این تمام جبریون امامشون شیطانه. حالا این بعد کری خوند واسه خدا، گفت حالا که اینجوریه من سر صراط مستقیم میشینم، حتما هر کی بخواد بیاد بره یه جفو میندازم. صراط مستقیمم قبلا خودش تو آیه 61 که سوره مبارکه یاسین معرفی کرد که چیه، فهمود ان اعبدونی هاذا صراط مستقیم، عبد مطیع 100% من باشید، اینه صراط مستقیم. بعد این شخص برگشت اینجوری گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین، که توضیح دادم از پیش رو پشت سر راست چپ همه جوره نهاته میکنم، یه کاری میکنم که تو اینها رو شاکر نیابی. حالا البته بر این راست و چپ و جلو و پشت حضرات معصومین مصادیقی بیان کردن. مثلا ساب مجمع در همین مجمع البیان در ضمن این آیه از امام باقر علیه السلام مصادیقی رو بیان میکنه که امام باقر فرمودن سمت راست، محضر شریفتون که عرض کنم، منظور به نظرم باید صلوات و فسید یادم بیاد، تا اونجا که یادم اینجور فرمود از فساد پیش رو، محضر شریفتون که عرض کنم، از یاد آخرت در غفلت میذارشون، یعنی به این معنی که ما پیش رو آخرت رو در پیش رو داریم. محضر شریفتون سمت چپ از شهوات و پشت سرم از حقوق واجب مادی. این رو انسان رو اغوا میکنه، یعنی میاد مدام انسان رو از یاد آخرت در غفلت میندازه، مدام عرض میکنم وسوسه میکنه، میگه این الان خمسه تو بدی اینقدر پول کم میشه وا دیگه نداری، یا ای زکات بدی فلان میشه وا، هی ما رو به سمت عرض میکنم شهوات حرام خدایی نکرده رهنمون میکنه، یا مثلا عرض میکنم محضر شریفتون به نوعی ما رو در فساد عقیدتی میندازه، اون فسادی که گفتم سمت راست منظور فساد عقیدتی. در از این همه کار میکنه، اما امام علیه السلام و من جمیع نواهینا رو میاره، آقا از همه نواهی از همه سمت‌ها ما رو حفظمون کن. اینو میگن ذکر عام بعد خاص، یعنی خاصتا نام برد پیش رو پشت راست چپ. یه دفعه نمودم این جمیع نواهینا، ذکر عام بعد از خاص، این دلیل بر تأکید روی اون قضیه است. من مثال بزنم، میگم آقا کار برق داشتی ما در خدمت شما هستیم، میگم کار ساختمون یه جای ساختمونت گیر کرد ما در خدمت شما هستیم، آقا ماشینت مشکلی پیدا کرد ما در خدمت. یه دفعه اینجوری میگم آقا همه جوره در خدمتیم. آقا این همه جوره اونام چیش کمش بود، اما اولا خاص نام بردم، گفتم برق کار داشتی هستم فلان هستم، بعد ما همه جوره، میخوام تاکید کنم که آقا ما خیلی مخلصیم. تجرز بنده هستید؟ این که امام راست و چپ و پیش رو فلان اینا رو میاد میفهمد بعد من جمعی نوا اینا رو بیان میکنه، این یعنی این. حالا شما ممکنه برگردید بگید که آقا ما در روایت داریم که شیطان وقتی گفت پیش رو پشت سر راست چپ بالا پایین یادش رفت، بعد حضرات معصومین بالا پایین رو توجه دادن، بالا دعاست، یعنی زور شیطان به دعا نمیرسه، و پایین هم چیه؟ سجده است. در مورد جفتش روایت داریم، یادتون باشه در دعای 25 امام وقتی در مورد شیطان صحبت میکنه میخونید عبارتش رو، من کجا رو میخوام بخونم؟ بخونید من تشویق کنم. نگاه نکنید، بخونید احسنت. من سری پیش چی دادم به شما؟ نه کافی رو من تشخیص میدم. اصلاح ادب نشه. خواهم خواهد من تشویق کنم شما رو، عرض میکنم سری پیش مادی تشویق کردیم درسته؟ الان مادی تشویق کنیم کتاب هم بدیم چطوره؟ خب دلاری مقدار ارزون شده. آقای اسلام شما بزرگواری میکنید، احتجاج رو داشتید شما ولی مترجمشو نداشتید، حداقلشو نکرد نیاز نشد و رد میکنید به یک بنده خدای دیگه که نیاز. عرض کردم اون خبیث بالا پایین یادش رفت بگه. آه یادش رفت ممکنه بس یادش نرفته باشه، از این یاد که زورش نمیرسه گفته. بالا چی بود؟ دعا. خب این مؤید داره امام سجاد تو همین دعای 25 که برادران خونده گفت، فهمود که اللهم فقهر سلطانه انا بسلطانک حتی تحبسه انا. چی جوری؟ به کثرت دعا الک فنصبح من کیدهی فی المعصومین بک. ما رو در ما اون سلطنتشون توضیح دادم تو همون دو سلطنت شیطونی یعنی چی. ما رو از سلطنتش به سلطنت خودت حفظمون بکن به گونه که حبسش بکنی از ما. چی جوری؟ به کثرت دعا الک. پس این موضوعیت داره. دوم سجده، سجده موضوعیت داره. فهمید وقتی شما عرض میکنم که سجده های طولانی میکنید، شیطون از پشت سر شما فریاد میزنه، میگه او اطاعت کرد تا من عصیان کردم. چون او اطاعت نکرد دیگه، سجده نکرد با آدم. ولی ما وقتی اطاعت میکنیم خدا رو و سجده میکنیم، او دردش میگیره. لذا سجده های طولانی موضوعیت داره، سجده های طولانی موضوعیت داره. در عبارت مفصل در موردش اومده. برای این ومین جمیع نواهینا امام شما میگید چرا؟ پس بالا پایینم امام داره اینجا توجه میده. من میخوام بگم در مقام تشریع امام داره توجه میده که آقا اهل دعا باش اینگونه حفظ حاصل میشود، اهل سجده باش اینگونه حفظ حاصل میشود. برای اینکه آقا من قبلا به شما عرض کردم این عبارت دعای 37 مهمه. او عبارت دعای 37 کی میخونه؟ که اگه شیطون نبود. آه اینو بخونید، من با دلار قیمت بالا اینو تشویق کنم. ما اصلا چه کاریه دلار بیاریم بدیم به آقایون که بالا پایین میشه گردن خودشون باشه، احترام ریال داشته باشه. نه بابا، اینم که آقایون گفت احترام چیو امامزاده رو باید متولیش نگه دارن، اینم که 4 تا صفر ریال دارن میندازن. که حالا الان متوجه عرض بنده شدید کجا رو میخوام بزنم تو دعای 37؟ ببینید نقش این که من میخوام بگم امام از خدا حفظ تقاضا میکنه به من داره یاد میده، شیطون که تو او اثر نداره، اون وجود مبارک الا عبادک منهم المخلصون، یکی شیطون که من اصلا به این راه ندارم. صحبت سر اینه که امام علیه السلام به این قضیه ما رو توجه میده، قائل امام سجاد به این که خدا یا فلولا ان الشیطان یختر میخونید نماشو ارو دارید میخونید تقبل الله فلولا ان الشیطان یختدعهم ان طاعتک ما عساک آسن ولولا انه صور لهم الباطل في مثال الحق ما زل عن طريقك الظالون. همش هم نکره در سیاق نفی که افاده عموم میکنه. اگر شیطون نبود مردم و فریبه احدی اسیان تو رو نمیکرد، هیچ کی. اگر اون نبود باطل حق رو لباس باطل، حق رو لباس باطل بر اندامش نمیپوشوند، هیچ کس گمراه نمیشد. حالا ما گفتیم امام قائل به نفس اماره است، نه اینکه شیطون اگر نبود واقعا کسی گناه نمیکرد. ما توجه به دعای 9 دادیم. دعای 9 میخونید؟ بنده 4 دعای 9 آچر اینارو حفظ نمی کنم. آقا من انتظار واقعا بی جایی ندارم شما اینارو حفظ باشید، چون من خیلی اینارو گفتم. خدا از سر تقصیرتون بگذره. آقا کوتاهی هم حدی داره. آقا اینارو الان اینارو بنویسید جلسه بعد حفظ ازتون میپرسم. حالا جمعیت جلسه بعد کچل میشه. بله؟ نه نه نه، این عباراتی الان گفتم بنویسید یادداشت کنید جلسه بعد حفظ باشید. همین دو تا عبارتی گفتم، یکی این عبارت دعای 37 که الان گفتم چقدر ساده بود. درست شد؟ حالا اون شیطان اختاد اومد که موثق هستی من سلام من مزون من زلت زالون تموش شد. اینو حفظ کنید جلسه بعد میپرسم به یاری خدا. آ میپرسم ها، حالا باز جلسه بعد کچل میشه. کچل بشه من میفهم شما به خاطر این نیومدید. آمار همتونم دارم. دقت فرمودید؟ یعنی جلسه بعد اگه خدایی نکرده بدترین مریضی رو حضور پیدا کنید، من فکر بعد در مورد شما نکنم. من اینو حفظ کنید و بیایید. یکی هم این عبارت دعای 9 بند 4
البته من آیه اخوی شما این پیامکی که به دوستان میدید این عبارت رو براشون پیامک کنید، یا توی اون کانالی که میذارید اینو تو اون کانال بذارید یادآوری کنید. یکم این بند 9 چیز بند 4 دعای 9 که ولا تو خل... میخوام بگم امام سجاد که اینجا بحث شیطان رو داره مطرح میکنه، اگر نبود هیچ کی اسیان نمیکرد، این از باب غلبه داره این حرف رو میزنه، یعنی اینقدر شیطان نقشش برجسته است. وگرنه امام قائل به نفس اماره است، شیطان نبودن باز ما به سمت معصیت خلاصه کشیده میشدیم. اون عبارت اینه که فرمود که ولا تو خل ذالک بین نفوسنا و اختیارها فانها مختاره للباطل الا ما وفقته اماره به سوء الا ما رحمته. خدا بین نفس ما و اختیار نفس ما تنها نذار، اگر تنها بذاری خالی کنی نفس عادتاً به سمت باطل گرایش داره، الا ما وفقته مگر تو توفیقش بدی، عادتاً به سمت بدی میل داره مگر تو رحمته بهش رحم بکنی. پس امام قائل به نفس اماره است، میگه اگه شیطونم نبود نفس اماره که هست، همین کافیست، اماره به سو هم هست دیگه. میخوام بگم اگر شیطون نبود چقدر کار ما ساده میشد، حالا نفس اماره رو یه دونه میزدی تو سرش میومد اینوری کار ساده میشد، میشه میخوام ازش این اومد کار سخت شد. پس و من جمیع نواهینا دعا و سجده و فلا، این موضوعیت داره، امام حواسش هست چی داره میفرماد. این یه نکته. نکته بعدی که باید مورد توجه قرار بگیره، امام این حفظ رو واسه چی میخواد؟ آه چه بوی خوبی میاد، آه شما یه کوتاهی میکنید، خدا از سر این کوتاهیتونم بگید، آه چرا شیرونی نمیگیرید سر جلسه؟ از جلسه بعد هر جلسه شیرونی بگیرید یک کیلو بیارید بخورن ملت، من پولشو میدم. چه های اسلامی بانی هستی شما؟ نه نمیخواد شما بانی بشید، من خودم میدم. شما جلسه یک شروع میشه بزرگ سختتون نمیشه؟ بگیرید، شاید اینجا کسی الان دلش خواست. خب من این چه بویه را میندازه ملت، حالا خدا را شکر بویه کباب نیمد، وگرنه من مشکل برمیخوردم باید جلسه بعد. خب من دعوتم، دوستان دیگه چی؟ خدا رحمت کنه، باز خدا غریق رحمت کنه ایشون رو. تو محلات بودیم یه کسی ایشون رو دعوت کرد برای شام، ایشون گفتش که این دوستان ما هم هستن، خیلی با مرام بود خدا رحمتش کنه، خیلی مشتی بود حاج آقا، بعد مشتی بود چه اشکال داره، من از ایشونم یاد میکنم، مرمای خوشبخت، بالاخره ما همه جوره بدهکاریم به ایشون، خدا رحمتش کنه انشالله. خیلی لوتی و مشتی بود، یه آدمی قد و هیکل با هم داشت تو محلت، حرف میزد اینجوری حرف میزد، باور کنید خیلی میگم گنده بود از نظر هیکل، قد و هیکل با هم داشت تو محلات، شنید حاج آقا اومده گفت با حاج آقا گفتم، من اونجا بودم شوخی میگرد با حاج آقا، گفت حاج آقا اگه خدا هم هیبت شما رو داشت مردم حساب میوردن، اینجوری میگفت با حاج آقا. حاج آقا خیلی لوتی باشه میزد، این شام دعوت کرد حاج آقا رو خونه، گفت حاج آقا شام حتما ما باید در خدمتتون، حاج آقا گفت خلاصه خواهم یه آنم با قرار از این که من بدون اینا صبحونه نمیخورم آه شوخی کردم، همه شوخی بود. این سختش نکنید، اینو پشیمون کنید در برگزاری این کلاس، نهایتاً در از جلسه و ترکیب میاد یه شیرینی کوچولو تو جیبش باشه، هوس کرد گاز بزنه. حالا اینو می‌خواستم بگم، اینی که امام علی صلوات و سلام می‌فرماد حو این توجه کنید و من جمیع نواهینا، اینم یه توجهی بدم، حالا دیگه نمی‌رسم توضیح بدم، حفظن این حفظن مفعول مطلق نوعیه، قبلش نمود وحفظنا ما رو حفظمون کن، پیش رو پشت سر را جمیع نواهینا، بعد امام فرمود حفظن یک حفظی، حالا یکو به خاطر تاکیدش دارم عرض میکنم که دو دل مفعول مطلق است، بعد نوعش رو بیان میکنه، میگید دقیقا منظور چی چیه، میفرماد حفظن که آسمن من معصیتک، حفظی که این چنین صفت دارد ما را حفظ میکند از معصیت تو. امام از حفظ خدا دنبال اینه که ما از معصیت خدا بری باشیم، این نشون میده اونجایی که شیطان گفت ولا تجد و اکثر هم شاکرین، یه کار میکنم اکثر مردم شاکر تو نباشن، یعنی اسیان تو رو بکنن، اونجا منظور شکر، شکر عملی مد نظرش بود، همون شکری که امام سجاد هم توی صحیفه توجه داد دعای اول که و نهانا لیبتلی شکرنو، ما رو از یه سری امور نهیمون کرد برای اینکه ما رو امتحان کنه شکرگزارش هستین یا نه. میفرماد اگر من معصیت رو ترک میکنم شکرگزارم، و پس اونی که شیطان میگه بلا تجد اکثرم شاکرین، منظور این در مقام عمله. ببینید اینا این امام سجده حرف نمیزد، ما بلد نبودیم. اونجا بلا تجد اکثرم شاکرین یه چیز دیگه هم تلقی میکردیم، ولی وقتی ولی بزرگوار خدا میفرماد حفظن آسمان من معصیتک، اونم دقیقا بعد از این خلفنا ایماننا فلانینا کمون اف شیطانو میزنه اونم شاکرین، این یعنی معصیتک، یعنی شکل عملی که ایشان در دعای اول فهم. واضحه چی میگم؟ واضحه. آره اینو انشالله مرتجده شدید. بعد فهمودن هادیان الا تاعتک مستعمل لمحبتک. حالا چون من حرفاشو زدم یک جمله در این مورد بگم، هادیان الا تاعتک ما رو به هدایت تو هدایت بکنه، یک جمله در مورد مستعمل لمحبتک بدم که وقت گذشت. ما اون اون حفظی باشه که ما رو به کار بگیره، اون حفظه در مسیر محبت تو، مستعمل لمحبتک ما رو در مسیر محبت تو به کار بگیره. من دعوت میکنم بند 6 دعای 9 رو بخونید برای اینکه مشخص بشه یعنی چی. و اعم ابصار قلوبنا عما خالف محبتک. بلا فاصله چی فرمود؟ پیدا کردید؟ بیارید سریع، اینو خواهش میکنم سریع بیارید. بند 6 و اعم ابصار قلوبنا عما خالف محبتک ولا تجعل شیئا من جوارحنا نفوذا فی معصیتک. اینید میخوام بگم اون حفظی که ما رو در مسیر محبت خدا قرار بده، حفظیه که میفهمد خدا یا اعم ابصار قلوبنا عما خالف محبت، هر چیزی که خلاف مسیر محبت توست این چش قلب ما رو کور کن، اعم ابصار کورش کن چش قلب ما رو، هر چیزی که خلاف محبت توست. بعد میفهمد این عطف تفسیر در واقع برای این میگه اون چی چیه؟ میفهمد هیچ کدوم از اعضا و جوارح ما ذره معصیت تو رو مرتکب نشن، این میشه مستعمل الله. حالا یه توضیحی داره، یه مصادیقی داره، ان شاءالله جلسه بعد عرض میکنم، خواستم این بیان کلی بگم که در ذهن شریفتون باشه تا ان شاءالله مصادیقش توجه بدم. به امام سجاد اگه این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم. صلوات و توجه.